Bismillahirrahmanirrahim. دیروز یه مطلبی رو به عنوان جمله معترضه عرض کردم که شاید نمیگفتم بهتر بود. اون این بود که انسان دارای دو تا صورته، یکی صورت خود انسان، یکی صورت بدنش. ظاهرا اینطور که برداشت شده بود به نظر رسیده بود که منظور اینه که دارای دو تا صورت مستقله. این منظور نیست. بنابر نظر حکمت متعالی اون صورتی که در ماده حلول کرده مرتبه ای از همون صورتی است که مدبر بدنه، دو صورت مستقل نیستن. اون صورتی که در ماده حلول کرده مرتبه ای از همون صورتی است که این بدن رو تدبیر میکنه. بنابر نظر مشاور اون صورتی که در ماده حلول میکنه ابزاری است برای این صورتی که بدن رو تدبیر میکنه. علایه حال اون صورت گسیخته از این صورت نیست، با هم ارتباط دارن. حالا یا مرتبه ای از مراتب این صورته یا اینکه ابزاری از وسیله از وسائل و آلتی از آلات این صورته، صورت مجرده. این در ذهن باشه. بالاخره دیروز مقداری شاید ابهام داشت. سلام علیکم. یعنی انسان رو تشکیل میده، اگه اون صورت نباشه انسان نیست. به مجموع دیگه فعلیت مجموع به اون انسانه، به اون صورت، و فعلیت بدن به اون صورتی که درش حضور کرد. خب بحث اون این بود که صورت اطلاقات مختلف داره. گاهی اطلاق میشه بر حقیقت نوعیه و بر ماهیت نوعیه، گاهی اطلاق میشه بر اون فعلیت در مقابل ماده که ذهنن چه خارجن، و گاهی اطلاق میشه بر کمال شی ولو مفارق باشه از شی و جدا باشه و مجرد باشه. این چهار تا اطلاق رو گفتیم برای صورت هست. و بعد اشاره کردیم که این چهار تا معنا جامعی دارن که صورت در واقع بر اون جامع اطلاق میشه، و از باب این که این چهار تا مصادیق اون جامع هم بر این چهار تا هم اطلاق میشه، پس مشترک مشترک معنوی. آخر سر به این رسیدیم که فعلیت هر موجودی به وسیله همین صورت تعیین میشه، و این هم معنای جامع بود. معنای جامع این بود که فعلیت هر صورتی به وسیله اون، به فعلیت هر شی به وسیله صورت تعیین میشه. تا اینجا رو گفته بودیم. حالا میفرمان که چون صورت تعیین کننده فعلیت هر شیه، یعنی حقیقت هر شی رو اون صورتش تشکیل میده، ما میتونیم قول حکما رو تصحیح کنیم، یعنی قولشون رو صحیح بدونیم. سلام علیکم. بگیم حرفشون درسته. اونا گفتن صورت شی ماهیت شی است، اون ماهیتی که شی به وسیله داشتن این صورت همین ماهیت میشه. یعنی حقیقت شی جز صورتش چیزی نیست. حرف اینا حرف درستیه، چون با بیانی که الان کردیم به همین نتیجه هم رسیدیم. ما گفتیم که فعلیت شی رو صورتش تشکیل میده، یعنی حقیقت شی رو فعلیتش رو صورتش تشکیل میده. علما و حکما هم همینو گفتن، گفتن صورت شی ماهیت شیه، ماهیتی که شی به وسیله داشتن اون ماهیت همینی که هست میشه. پس حرفشون حرف درستی است، منتها مطلبی هست که این حرف رو ایشون الان در اینجا تصحیح میکنه، حرف حکما رو، که میگه در یک شیء مرکب ماهیت اون شیء صورت اون شیء، در حالی که در صدر همین حکمت مشرقیه گفت صورت ماهیت شیء نیست جزء ماهیت شیء. در حالا داره حرف حکما رو تصحیح میکنه، قبول میکنه، میگه که صورت شیء ماهیت شیء، التی بها هو ما هو. در حالی که در بالا گفتش که ماهیت شی که ما به هوبه هست صورت شی نیست، صورت به علاوه ماده است. این دوتا کلام با هم ناسازگار، خودش متوجه ناسازگاری است. رضا پرسرش میگه به شرطی که کلام و حکما رو تعقیب کنی، یعنی دنبالش چیزی بیاری بگی و ماده هم حامل این صورت، یعنی به صورت در را اکتفا نکنی، نگی صورت ماهیت شی است و تمام کنی، بگی صورت ماهیت شیه و دنبالش بیاری و ماده هم حامل این صورت، که هم بحث از ماده شده باشه هم بحث از صورت شده باشه، اون وقت ماهیت شی تشکیل میشه. توجه میکنید با این تغییری که ایشون به دنبال کلام مشهور میاره، تناقضش رو با اون مطلب صدر حکمت مشرقیه برطرف میکنه، یعنی همون حرف صدر حکمت مشرقیه میشه، حرف مخالف نمیشه. حالا عبارت توجه کنید، ولعجل ذالک، یعنی به خاطر اینکه صورت ما به شی موجودن بالفعل است، یعنی موجودیت بالفعل شی به وسیله صورتشه، که اگر صورت رو داشت تحقق پیدا میکنه، اگر صورت نداشت هیچی، پس همه کار صورته. چون همه کار صورته، صح قول حکما که گفتن صورت و شیعه هی ماهیت و التی بها هو و ما هو، گفتن صورت شی همون ماهیت شیعه، اون ماهیتی که شی با داشتن همون ماهیت میشه همین شیعه که هست. پس توجه میکنید صورت شی رو ماهیت گرفتن. خب یادتون هست که در بالای صفحه گفتن ایشون ما صورت شی ماهیت شی نیست، صورت و علاوه ماده ماهیت شیه. حالا اینجا تشویقش میکنن، ما تعقیبهی، یعنی در حالی که ما به دنبال این قولشون بیاریم قول دیگرشون رو که ما مادته هویه حامل صورته، ماده شی هم حامل صورت شیه، که پس وقتی ما میخوام ماهیت شی رو معرفی کنیم، هم صورتش رو به عنوان جزء رئیسی ذکر میکنیم، هم مادهش رو به عنوان حامل صورت بیان کنیم. در این صورت میتونیم ماهیت رو کاملا ارائه داده باشیم، و الا اگر صورت تنها رو دیدیم کافی نیست. خب این یه تناقضی بود بین کلام حکما و نظری که ایشون داشتن، که تناقض رو با قول دیگر حکما، با زمینه کردن قول دیگر حکما برطرف شد. حالا می فرمان که این قول دیگر حکما رو گفتیم مادت و هویه حامل صورته، به ظاهر با کلامی که ما گفتیم و با نظری که ما داریم مناقضه. ما میگیم صورت با ماده متحده، یا به تعبیر دیگه ماده با صورت متحده، ماده با صورت متحده. اینا میگن ماده حامل صورته، دو تا حرفه، یکی ماده حامل صورته، یکی ماده متحده با صورته. نظر ما این بود که ماده متحده با صورته، اما کلامی که الان از حکما ذکر کردیم و با زمینه کردنش به کلام قبل تناقض بین صدر ذیل کلام خودمون رو برطرف کردیم، این کلام میگه که ماده حامل صورته. اگر ماده متحده با صورته دیگه نمیتونه حامل صورت باشه، اگر هم حامل صورته متحده با صورت نیست. پس بین اونچه که شما این صدر را انتخاب کرده و بین آنچه که حکما گفتن تناقض به نظر میرسه. ایشون جواب میدن که تناقضی بین کلام ما، بین مختار ما و کلام آقایون نیست، زیرا حامل صورت بودن چند جوره. ممکنه شی حامل صورت باشه ولی صورت از او جدا باشه، ممکنه حامل صورت باشه و با صورت هم متحد باشه. حامل صورت بودن با متحد با صورت بودن منافاتی نداره، چون حامل شی بودن چند جوره. ممکنه حامل باشه منتها او رو در خودش به عنوان یک غریبه قبول کرده باشه، ممکنه حامل باشه او رو به عنوان یک خودی قبول کرده باشه، باش متحد شده باشه. پس منافاتی با حامل بودن ماده و متحد بودن ماده نیست. ولیس شیئن مناقضن یا متناقضن. مناقضن ظاهرا بهتره. کتاب شما چی داره؟ مناقضن متناقضن. ولیس شیئن متناقضن لما ذکرنا ان الماده متحدتون به صوره. این ان الماده متحدتون به صوره بیان مازشرناس، یعنی همون مازشرناس. مازشرنا که مختار ما بود این بود که ماده متحد با صورته و لیسه ضمیرش برمیگرده به قول هم. یعنی این قول حکما که گفتن ماده تو هویه حامل و صورته، این لیسه شیئا متناقضا لما ذکرنا، که ما ذکرنا این بود که الماده متحدتون به صورته. توجه که این دوتا ترکیبی که گفتن باید در ذهن باشه، لیسه ضمیرش برمیگرده به قول هم، یک ان الماده متحدتون به صورت بیان ما ذکرنا، این دو، این تو ذهنتون باشه عبارت زبونه. و لیسه این قولشون که گفتن ماده حامل است شیء متناقض با مدرک مازکرنا که گفتیم ماده متحد است. حامل بودن با متحد بودن منافاتی نداره، چون نحوه حمل، نحوه حمل به این صورته که محل با حامل با حال متحد باشه، نه اینکه محل با حال قریبه باشه. در خارج به یک وجود موجوده. اتحاد معنیش یکی بودن نیست، اتحاد معنیش اینه که دو شی به یک وجود موجود باشه. ما دو صورت هم به یک وجود موجودن، دو وجود ندارن. ممکنه حال و محلی باشه به دو وجود موجود باشه، مثلا رنگی که در دیوار حلول میکنه، این با دو وجود موجوده، یه وجود عرض یه وجود جوهر. اما گاهی چیزی هست که محل و حال و محلی که به یک وجود موجودن، مثل همین ماده و صورت، یا اگر حال و محل نگیریم مثل ماهیت و وجود که به یک وجود موجودن. اتحاد اینه. دیگه حال و محل یه وجود داشته باشن داریم دیگه، چرا داشته ماده و صورت حال و محل هست و در این حال به یه وجود موجودن، دوتا وجود نداره. اگه دو تا وجود داشته باشن باید دنبال یه چیزی میگردیم که اینا رو به هم مرتبط کنه. همون دیگه حامل محمول رو عرض میکنم، یعنی حال و محل. حال و محل خب آخه هیچ که نمیگه ما دو تا به دو وجود موجوده، حتی اونا هم نمیگه، همه میگن که ما دو صورت به یک وجود موجوده، نه به دو وجود. چرا به دو وجود موجود باشه؟ دو وجود مستقل هست، دو وجود مستقل چطوری هم مرتبط میشن، ارتباطشون مشکل پیدا میکنه. اما اونا میگن به یه وجود موجوده، منتها ترکیب حالا اتحادی میدونن یا نمیدونن متوجه مشکل شاید نباشه. اونا که اتحادی نمیدونن، اگر متوجهشون کنیم همشون قائل میشن به که اتحاد ترکیب ترکیب اتحادیه. بالاخره باید ترکیب ترکیب اتحادی باشه. اگر هم تصریح نکردن از کلامشون باید استفاده کرد و استخراج کرد. پس کلام اونها و کلام اون منافات نداره. اگر هم اونها حرفی زدن که حرفشون با حرف ما ناسازه برو باید زدش کنی، ولی حرفشون ظاهرش با حرف ما میسازه. خب بعد مصنف این نظر خودش رو ادامه میده. نظر مصنف این بود که ماده متحد با صورته، ولی همینجا توقف نمیکرد، نظر رو ادامه میداد. یعنی مطالب بعدی رو اضافه میشه که اینجا اضافه کرده. البته مطالب بعدی دیگه دخالتی در اصل بحث ما نداره. مطالب بعدی که ایشون میفرماد اینه که خود این ماده اگرچه با این صورت متحده، ولی میتونه از این صورت هم منفک بشه، به شرطی که با صورت دیگر متحد باشه. ماده ای که الان با این صورت متحد شده قبلا از این صورت منفک بوده و با صورت دیگر متحد بوده و موجود بوده. مثلا فرض کنید که الان این بدنی که با صورت انسانی موجوده الان با این صورت متحده، یعنی با صورت انسان متحده، اما قبل از این که بدن انسان بشه با صورت‌های دیگه متحد بوده. شاید مثلا میوه بوده که انسان خورده بعدن شده نطفه، شاید خاک بوده که بعدن درخت ازش ارتضاع کرده شده میوه، و یا علف بوده که گوسفند خورده یا حیوان خورده به بعد این حیوان غذای انسان شده تبدیل شده به نطفه. بالاخره این بدن قبلا به یه صورت دیگری و یا ترکیب دیگری وجود داشته که در اون ترکیب صورت خاص خودشو داشته، متحد با صورت بوده. پس منافات نداره که این ماده با این صورت فعلی متحد باشه و قبل از این صورت فعلی هم موجود باشه. قبل از این صورت فعلی هم موجود باشه، منتها باید بدونیم که قبل از این صورت فعلی باید با صورت دیگر متحد باشه، چون ماده بی صورت نمیتونه موجود باشه. خب و این کان لها نحو آخر من الوجود، ولو برای ماده نحو دیگری از وجود هست که غیر متحدتن بها فیهه، که متحد با این صورت جدید نیست، فیهه در اون نحو وجود، در اون نحو دیگر وجود متحد با این صورت نبوده، متحد با یه صورت دیگر بوده. وقت در وقتی که متحد با صورت دیگر بوده، استعداد این صورت جدید رو حمل می‌کرده و قوهش رو حمل می‌کرده، که بعد رسیده به این صورت، صورت رو گرفته، استعداد باطل شده. فلها جهت استعداد و قوت تکون به تلک الجهت سابقتن علی صورت المعینت به حسب زمان. فلها یعنی برای ماده، یه جهت استعداد و قوهی هست که استعداد این صورت جدید رو هم میکنه، که تکون ماده به این جهت سابقتن، ماده وقتی این صورت رو پیدا کرد و استعداد این صورت باطل شد، نسبت به این صورت بالفعل میشه و دیگه سابق نیست، الان متحد با این صورت. اما قبل از این که متحد با این صورت بشه، در اون وقتی که استعداد این صورت رو حمل میکرد، سابق الان این صورت بود. اون وقتی که استعداد صورت حمل میکرد، سابق بود. فلها یعنی برای ماده جهت استعداد و قوت که به این جهت سابق است بر صورت معینه، یعنی به جهت استعداد سابقه، ولی وقتی متحد میشه دیگه سابق نیست. وقتی بالفعل میشه، استعداد از دست میده، دیگه سابق نیست، متحد با این صورته. ولی قبل از اینکه این صورت رو بگیره، سابقه بر این صورت بوده، منتها با صورت دیگر. حتما الافلام لازمه علی صورت المعینه. در پاورقی هم داره که یکی از نسخ در بعض نسخ علی صورت المعینه هست و باید هم علی صورت المعینه باشه. علی صورت تنها باطله، چون هیچ وقت ماده سابقه علی صورت نیست، صورت مطلق که هیچ صورت نداشته باشه. سابق رتبی هست که قابله، قابل بر مقبول سابق رتبی داره، اما سابقه به حسب زمان نیست. ایشون قید میکنه به حسب زمان، که ماده به حسب زمان سابقه، هیچ وقت ماده بر مطلق صورت به حسب زمان سابق نیست. یعنی اینطور نیستش که ماده ای داشته باشیم دلا صورت، زمانی بگذره صورت بگیره، این غلطه. پس حتما منظور اینه که سابقه بر صورت معینه است، نه بر مطلق صورت. یعنی قبل از یه صورت معینی وجود داشته، منتها با صورت دیگر، نه قبل از مطلق صورت وجود داشته خالی عن صورت. این کسی نمیتونه بگه قبل زمانی. پس حتما الف لام لازمه. تکون به تلجل که هست سابقتن علی صورت المعینه، سابقه بر صورت معینه است، این به حسب زمان غیر سابقه است. یعنی سبقش هم سبق زمانیه. سبق رتبی چرا؟ سبق رتبی همه جا هست. سبق رتبی احتیاج به صورت و حرفا نداره. سبق زمانی است که الان داریم تصویرش میکنیم، که اگر ماده رو به لحاظ استعداد صورت ملاحظه کنید، میبینید این ماده که دارای استعداد زمانن سابقه بر صورته، اگرچه رتبتن هم سابقه، اما زمانن هم سابقه. بله. چرا ماده قبلیه؟ چرا؟ یعنی این صورتی که الان آمده روی این ماده، این ماده قبلا هم موجود بوده، منتها ماده صورت دیگر بوده. نه، ماده کار نمی کنه، صورت حرکت می کنه. صورت حرکت می کنه به کمال میرسه. البته خب ماده رو کنار خودش می کشه، یعنی وقتی صورت های عوض بشه، ماده ثانیه عوض میشه. ماده اولا که همونجا سر جا خودش محفوظه، اون حرکت نمیکنه. ماده ثانیه با عوض شدن صورت عوض میشه. حرکت جوهری در صورته، در اصل ماده و هیولا نیست. وقتی صورت که عوض میشه، هی ماده ثانیه عوض میشه.
این ماده که
الان متعلق به صورت فعلی
در زمان
ثابت
ماده عوض شده.
نه، ماده اصطلاحا عوض نمیشه. حالا میخواد دقت بکنید، بگید صورتش عوض شد، بله صورتش عوض میشه، تکامل پیدا میکنه، ولی این ماده همون ماده قبله. اگر هیولا رو بگیرید که اصلا حرفی نیست، اگر ماده ثانیه رو بگیرید، بله صورتهای کامل میشه، ولی صورتهایی که کامل میشه از بین نمیره ها، هنوزم محفوظه. پس ماده همون ماده است، ماده همون ماده است، چیزی به زمینه شده، چیزی روش آمده. برخلاف نظر مشاکه خلع و لفظ قائلن، که اینا میگن یه چیزی از ذهن میره بعد یه چیزی میاد، مثلا میگه نه اون قبلی از ذهن نرفته، قبلی هست یه چیزی روش اضافه شده، از ماده عوض نشده، ماده یه چیزی اضافه گرفته. و کلام و نافل مادت اللتی سارت دلفل لوجود حاضر سوره. این کلام و نافل توجه کنید به کجا میخوره. گفتیم ان الماده متحدتون به سوره، بعد زمینه کردیم و این کان لها نحوان آخر من الوجود غیر متحدتون به، و اون نحو دیگری هست که در اون نحو ماده با این صورت متحد نیست، این ماده با این صورت جدید متحد نیست، صورت قدیم خودش متحد بوده. بعد میگه کلام ما در این ماده‌ای که با این صورت متحد نیست، کلام ما در این ماده نیست، کلام ما در اون ماده است که صورت جدید رو گرفته. پس حرفمون درسته که میگیم ماده با صورتش متحده. ایشون الان در اینجا دو تا ادعا کرد، یکی اتحاد ماده با صورت جدید، یکی این که ماده در صورت حالتی که صورت قدیم داره با این صورت جدید متحد نیست، با این صورت جدید متحد نیست در حالی که صورت قدیم داره. حالا میگه کلام ما در اون اولیه، در این دومی نیست. ما اون اولی رو میگیم، میگیم وقتی که ماده با گرفتن صورت جدید بلفر شد با این صورت جدید متحده، نه زمانی که نسبت به این صورت جدید بلغبت. ما در اون وقت ادعای اتحاد نکردیم، ما در وقتی که این ماده حامل استعداد صورت جدیده که نمیگیم با صورت جدید متحده، ما بعد از این که این ماده نسبت به این صورت جدید بلفل میشه و این صورت جدید رو میگیره میگیم متحده. پس کلام ما در وقتی است که ماده صورت جدید رو گرفته، اون وقت ادعای اتحاد میکنیم، نه اون وقتی که هنوز صورت جدید رو نگرفته، صورت قدیم رو داره و نسبت به صورت جدید فقط حالت استعداد داره. در اون حال ما ادعای اتحاد با این صورت جدید نداریم، ادعای اتحاد با صورت قدیم داریم. پس ما ذکرنا این بود که ماده متحد با صورته، اما این ماده متحد با صورته منظور اون ماده ایست که صورت جدید رو گرفته، نه ماده ای که نسبت به صورت جدید داره قوت. پس ماده دو حالت داره، یه وقت صورت جدید رو گرفته، یه وقت نسبت به صورت جدید بالقوت. ما که میگیم ماده متحد است با صورت جدید، اون حالت اولش ملحوظ ماست نه حالت دومش. از توجه کنید و کلام منافع ماده میخوره به اون قبلی، لما ذکر نحل الماده متحدتون به صوره، این حرف ماست. ولو ماده یه حالت دیگری داره، ولی کلامونا در حالت دیگر نیست، کلامونا در حالت قبلی. کلامونا یعنی چی؟ یعنی این که میگیم ماده متحد با صورته، یعنی همون ما ذکرنا که گفتیم نحل الماده متحدتون به صوره، منظورمون و این کلاممون در جاییست که ماده صورت جدید گرفته باشه و با صورت جدید بلفل شده باشه. و کلامونا در ماده است که سارت بلفل لوجود حاضر سوره، یعنی صورت جدید. ما این رو میگیم متحد با صورت جدیده، نه اونی که استعداد صورت جدید داره، اونجا ما ادعای اتحاد درش نداریم. عبارت توجه شد، این عبارت ارتباطاتش همونطور که قبلا گفتم باید حفظ بشه، الا روشن نمیشه. به همین صورت که گفتم معلوم باشه که این به کجا میخواد. نه نه اینو نمیگیشون، ایشون حامل صورت رو همونطور که گفتیم به معنای متحد میگیره، یعنی حال و نحوه اتحاده که محل با حالش متحد شده، ایشون اینو میگه. بعد در ذهن ما ذکرنا رو آورده گفته که صورت متحد با ماده است، بعد به دنبال این یه مطلبی رو اضافه کرده، گفته این اضافه منظور ما نیست، ما که میگیم اتحاد منظورمون اتحاد ماده است که با این صورت بلفل شده، نه اتحاد ماده است که این صورت رو بالقوه داره. داره توضیح مطلب خودش رو میده، کار دیگه برای تناقض نداره، داره مدعای خودش رو صدرن و ذیلن توضیح میده که اصل ما ذکرنا رو داره توضیح میده، دیگه کاری به تناقض ما ذکرنا با قول حکما نداره، اون رو هر کرد و تموم شد. بعد وارد بحث خودش شد که ما ذکرنا چی بود. ما ذکرنا رو توضیح مصطفی داد، گفت ما منظورمون این بود که ماده با صورت جدید متحد میشه، ولی توجه کنید که میگیم با صورت جدید متحد میشه در وقتی است که صورت جدید رو بگیره، نه در وقتی است که استعداد صورت جدید داشته باشه، در اون وقت با صورت دیگه متحد، با صورت جدید متحد. این توضیح بحثه، نمیخواد به این ترتیب مشکلی رو حل کنه، ولی دوباره تناقض برمیگرده. اونجور شما دارید میگید تناقض دوباره برمیگرده. حکمتون مشتقیت. خب یادتون از اولی که وارد بحث شدیم ادعا کردیم که فقر از سنخ وجوده، از سنخ ماهیت نیست. هی مختصری به این مدعا پرداختیم ولی کامل تفصیل نشدیم. حالا نوبت این رسیده که کامل تفصیل کنیم. میخوام دیگه وارد بحث بشیم و تفصیل کنیم به این که فقر از سنخ وجوده و بعدم برگردیم بگیم که کل حقیقت شی رو فقرش تشکیل میده و نتیجه بگیریم که کل شی در خارج وجود دارد و برگردیم به بحث اصالت وجود. توجه میکنه که چیزی باز به اصالت وجود میره، ثابت میکنه که فقر سنخ وجوده، بعد میگه حقیقت شی رو هم که فقرش تشکیل میده. پس اگر فقر سنخ وجوده، حقیقت شی رو وجودش تشکیل میده. پس در خارج چیزی برای این شی نیست جز وجود و این همون اصالت وجوده. و شروع میکنه به انتزاعیت ماهیت که ماهیت از کجا انتزاع میکنیم، عوارض از کجا انتزاع میکنیم. درست میره تو بحث اصالت وجود به مناسبت. این کل نشاط مشرقی هست. البته کلش که میگم یعنی چارچوبش ولی مباحث داره. میفهمن که از مباحث گذشته ما روشن شد که ذوات الماهیات که مرکب باشند مثل جواهر مرکبه مادیه، که بسیط باشند مثل عوارض، همشون متقدم به فصلشونن، اونم فصل اخیر. مثلا انسان رو ملاحظه میکنیم، انسان متقدم به نطقه. اگر نطق نباشه انسان نیست، ممکنه چیز دیگه باشه. انسان متقدم به نطقه، نطقه که انسان رو میسازه، که نطقه فصل اخیره. بعد میفرمان که از این نطق شما میتونید صور و فصول دیگری رو هم اخذ بکنید که اینا در واقع لوازم نطقه هست. مثلا حساس بودن رو، نامی بودن رو، یا چیزای دیگر رو، بالاخره حیوان بودن رو. میتونید یک امور دیگری رو، صور دیگری رو، فصول دیگری رو شما از همین ناطق بودن استخراج کنید. تو فصل اخیره، فصل اخیر جامعه فصول قبلی هم هست. پس فصول قبلی رو شما میتونید از این فصل اخیر انتزاع کنید، استخراج کنید. ولی توجه داشته باشید که اون فصول تماما نسبت به این فصل اخیر لازمند، ذاتی نیستند. وقتی شما این فصل اخیر رو داشتید، این لوازم رو هم کنارش دارید. یعنی وقتی ناطق صدق کرد، همه اون فصول قبلی هم به خاطر اینکه لازم ناطقا صدق میکنن. این موجود اگر ناطق هست، حساس هم هست، نامی هم هست، حیوان هم هست، جسم هم هست، جوهر هم هست، همه یا آم و خواسته همه صدق میکنن، چون همه لباز میشن. پس با فصل اخیر شما همه چی رو دارید. بنابراین میشه گفت حقیقت این شرا فصل اخیرش رو تشکیل میده، چون وقتی فصل اخیر صدق کرد، همه ما قبلی ها هم صدق میکنه. ولو این که اون ما قبلی ها، اینو توجه کنید، ولو این که اون ما قبلی ها به وجود دیگر مستقلن موجود باشند، یعنی حساس به یه وجود دیگری در ضمن بقر مثلا وجود داره مستقلن، یعنی خواهی از نطق نمو مستقل از نطق در یه موجود دیگری مثلا درخت وجود داره، یا مثلا فرض کنید که جسمیت در یه وجود دیگری مستقل از انسان مثل سنگ مثلا وجود داره. پس ما ممکنه همین لوازم ناطق رو که خاص باشن که عام باشن در موجودات دیگری خالی از نطق پیدا بکنیم، ولی در ناطق هم هستند همه با هم و با صدق ناطق همه اونها صدق میکنن. پس اگر فصل اخیر صدق کرد، تمام خصوصیاتش صدق میکنه. از این جهت میتونیم بگیم حقیقت این شعر رو فصل اخیرش تشکیل میده، که وقتی فصل اخیر بود همه چی هست. وقت فصل اخیر رو هم سنخ وجود میگیریم، پس میشه حقیقتش همون وجود و این همونیست که اصالت وجود مدعیه. توجه شدیم وقتی روی شد. ایشون ابتدا فصل گفتش که همه ماهیات مرکبه و بسیطه به فصل اخیرشون وابستن، بعد ثابت کرد که فصل اخیر تمام ماقبلی ها رو در خودش داره، ولو این ماقبلی ها جدا جدا هم در وجودهای دیگه پیدا میشن ولی با فصل اخیر هم جمع میشن. پس اگر فصل اخیری حاصل شد تمام حقیقتش حاصله، همه اطراف و جوانب با این فصل اخیر حاصل میشن. بنابراین فصل اخیر میشه حقیقت شی، و چون فصل اخیر هم سنخ وجوده پس وجود میشه حقیقت شی، و این همونیست که اصالت وجودی قائله، که دیگه بعد بحث اصالت وجودیشون ادامه میده. حکمت المشرقیت قد انکشف لک من المذکور من نافی هذا الاشراق و من ما مذافی اشراقات سابقه، روشن شد که ما یتقوم و یوجد به شی من ذوات الماهیت المرکبه او البسیطه لیس الا مبدع الفضل، لیس الا مبدع الفضل خبر این است، من ذوات الماهیات المرکبه او البسیطه بیان شیه، خدا صاحب ماهیت نیست، موجوداتی که ذوات الماهیه باشن چه مرکب باشن مثل جواهر مادیه، چه بسیط باشن مثل اراض مثل مجردات، تقب ما یتقوم و یوجد بهی این چیزها لیس الا مبدع الفصل، اونی که مبدع الفصل مقوم شیئه، یعنی مقوم ماهیات مرکب است، مقوم ماهیات بسیطه. مبدع رو توجه کنید، مبدع الفصل چیه؟ چنانکه در بحث بعدی اشراق بعدی روشن میشه، ما یه فصل منطقی داریم یه فصل اشتقاقی داریم، فصل اشتقاقی رو مبدع الفصل میگیرم، مثلا نطق، نطق فصل اشتقاقی است که حمله میشه، اگر بخواد هم بشه باید ازش مشتق بگیریم بگیمش ناطق، یا زو برش بگیریم بگیم زو نطق، ولی حمله اشتقاق، حمله منطقی، فصل منطقی عبارت از ناطقه، ناطق رو ما از نطق میگیریم، نطق اون موجود، اون شیء خارجیه، اون شیء خارجی است که واقعا این انسان رو میسازه، فصل واقعی انسانه، صورت انسانه. ناطق اونیست که ما ازش انتظار میکنیم و به صورتی در بیاریم که قابل حمل باشه، در منطق از ناطق بحث میکنیم، در منطق از نطق بحث نمیکنیم، این ناطق میشه فصل منطقی، یعنی فصلی که منطقی باش سر کار داره، اما نطق فصل واقعیه. در منطق به نطق گفته میشه مبدا الفصل، چون فصل از نطق میگیریم، همه حقیقت شی به همه حقیقت انسان به همین نطقشه، نه به ناطقه، ناطق یه مفهومه، ناطق یه مفهوم مأخوذ از نطقه که فصل منطقیه، حقیقت شی به فصلش نیست، حقیقت شی به مبدا الفصلشه که اون نطق باشه. ما یتقوم و یوجد به شی لیس الا مبدا الفصل، مبدا فصل حقیقتش رو تشکیل میده، و سائر و صور و الفصول مثل حیوانیت، مثل جسمیت، مثل حساسیت، مثل نامیت که اینا فصول و صور دیگه هستن، که علتی یا خزم منها که از این مبدا فصل گرفته میشن و یتحد و بها با همین مبدا فصل متحدن، یا یوخذ و منها یعنی از این ذوات الماهیت و یتحد و بمن، بله همین دومی بهتره، علتی یعنی سائر صور و فصولی که یوخذ و من ذوات الماهیت المرکبه تبع البسیطه و یتحد با این ذوات الماهیت، این سائر فصول به منزله لوازم وجودی لمبدع هذا الفصل هستن، لوازم وجودی نه لوازم ماهوی، یعنی ماهیت نطق مستلزم اینها نیست، وجود نطق مستلزم اینهاست. ماهیت نطق اگه ملاحظه کنید نیست، هیچ کدوم از حساس و امثال ذلک توش نیست، اما اگر نطق بخواد وجود بگیره حتما این همراه ها هم داره، پس اینا همراه وجودش هستن نه همراه ماهیتش هستن، ماهیتش متقدم به حساسیت ماهیت نطق، یاد ادراکی کلیات یا تکلمه یا هر چی هست، بالاخره متقدم به حساس بودن و متقدم به متحرک به اراده بودن و حیوان بودن و جسم بودن و جوهر بودن امثال ذلک نیست، ماهیت متقدم به اینا نیست، ولی وجود چرا؟ تا وجود حاصل شد، وجود نطق حاصل شد، همه این پیروانش هم حاصل میشن، پس اینها لازم وجودی هن نه لازم ماهوی، لازم وجودی هن لمبدع هذا الفصل، یعنی اگه مبدع این فصل وجود گرفت این لوازم همراهش هستن، نه در مقام ماهیتش این لوازم رو داره، در مقام وجودش این لوازم رو داره. و این کان کل منها و این کان کل منها، منها ما غلطه، و این کان کل منها مقدما لحقیقت اخرى به حسب وجودها، ولو هر یک از این فصول و صور مقدم حقیقت دیگری غیر از نطق هستن به حسب وجودشون. مثلا همین حساسی که الان جزء لوازم ناطق به حساب میاد، همین حساس مقدم حیوانه، مقدم بقره. همین نامی که الان از لوازم نطق به حساب میاد، در یه وجود دیگه مقدم درخته، مقدم اون گیاهه. از همین صور و فصولی که الان ما جزء لوازم نطق به حسابش میاریم، جزء لوازم این مبدأ الفصل به حسابش میاریم، همین جزء مقدمات حقیقت دیگر به حساب میاد در یه وجود دیگر. یعنی در یه وجود بغر همین حساسی که اینجا لازمه اونجا مقدمه، در یه وجود دیگر همین نامی که اینجا لازمه اونجا مقدمه، به حسب وجودها، به حسب وجودی که همین صور و فصول در جای دیگه دارن. فحقائق الفصول لیست الا الوجودات الخاصه للماهیات التي هي اشخاص حقیقیه. این تصریح به مدعا است، همونی که از اول اشراق وارد شدیم هی جسته گریسته بهش پرداختیم، حالا در اینجا تصریح میکنیم. فحقائق الفصول لیست الا الوجودات خاص للماهیات، یعنی ماهیت رو شما ملاحظه بکنید، ماهیت که کلیه در خارج وجود نداره مگر به وجود اشخاص، این ماهیت رو یه وجود شخصی بهش بدید که بشه در خارج شخص، ماهیت رو یه وجود شخصی بهش بدید که بشه شخص. این وجود خاصی که لل ماهیت در خارج حاصل شده، این درست همون مبدأ فطره. از حقایق الفصول همین وجودات خاص خارجی هستند که ماهیات رو در خارج ایجاد کردند. حقایق الفصول غیر از وجودات چیزی نیستند. پس همون وجودی که تمام حقیقت این شیء تشکیل میده، همون هم مبدأ الفصل این شیء تشکیل میده. پس مبدأ الفصل یعنی وجود، یعنی وجود خاص. مبدأ الفصل در خارج هست، وجود در خارج هست و همون هم اصیله. پس مبدأ الفصل ما ماهیت قرار نمیدیم. اصالت الماهوی میگه فصل ماهیته. ما که اصالت الوجودی هستیم میگیم فصل حقیقت شیعه و حقیقت شیع وجوده، پس فصلم بود. فحقائق الفصول لیست الا وجودات خاصی که برای ماهیات در خارج هستند. علتی توجه کنید صفت ماهیات نیست، علتی صفت وجوداته. علتی هی اشخاص حقیقی، ماهیات اشخاص نیستن، ماهیات کلی هستند. علتی هی اشخاص حقیقی یعنی وجودات خاص. وجودات خاصی که برای ماهیات در خارج ثابتند، این وجودات اشخاص حقیقی هستند که در خارجند. مبدأ حقایق فصول همین وجوداته، یعنی همینایی هستند که اشخاص رو تشکیل میدن در خارج، اینا میشن مبادی فصول، حقایق فصول. پس فصول شدن وجودات خاصه و حقایق اشیا در خارج. حقایق الفصول، خب همین دیگه. الان شما دقت کردین که ما یتقوم، سوال خوبی بود، من باید خودم عرض می‌کردم، عبارت در ابتدای حکمت مشتریه داشت، ما یتقوم و یوجد به شی، ما یتقوم و یوجد به شی فصل اخیر شیه. پس وجود شی به فصل اخیر شیه، اگر وجود به فصل اخیره تفریح میکنیم. فحقایق الفصول لیست الا الوجودات خاصه. اگر حقیقت شی، تقوم شی و وجود شی، وجودشه به فصل اخیرشه، پس فصل اخیر همه وجود تعمیم میکنه. فحقائق الفصول لیست الا الوجود خاصه، تفریح بر اونجاست. خب حالا از اینجا تقریبا به بحث اصالت وجود میپردازم، نوزی بی ارتباط با بحث ما نیست، همونطور که ارچالا میشون به مناسبت وارد مباحث دیگه میشه، ولی بالاخره از بحث ما یه مقدار بیرون میره. میفرمان آنچه که در خارج شما میبینید جز وجود چیزی نیست، این وجود همراهان دیگری هم داره. مثلا این انسان که در خارج می‌بینید، این وجود الانسانه، نه ماهیت الانسان، وجود الانسان. بعد همراه این یه وجودهای دیگه هم هست، وجود اللون، وجود الکم، وجود الوز، وجود المکان و هاشتا، وجود العین، مکان نه، وجود العین، وجود المتا، یه عوارض هم کنار این هست، این وجود هم کنارش هست. شما به خود این وجود که نظر می‌کنید، یه ماهیت کلیه رو که ماهیت جوهری است انتظار میکنید به نام انسانیت. به اون وجودهای متعلق چه نظر میکنید؟ ماهیات عرضی رو انتظار میکنید، کمش و کیفش و وضعش و عینش و متا. پس در خارج، در خارج این ماهیات باقت نظر از وجود چیزی نیستند. این اون چیزی در خارج وجود و همراهان خودشه که اونا وجودند. شما به خود این وجود که توجه میکنید، ماهیت جوهریه رو ازش انتظار میکنید، به اون وجودهای اطراف که نظر میکنید ماهیت عرضیه رو انتظار میکنید. پس اون چیزی که در خارج هست فقط وجوده، ماهیت در پناه وجود هست، منتفی نمی کنیمش حتی در خارج، اما به عرض وجود، به عرض توجه کنید، به عرض وجود در خارج هست، نه مستقلن مثل خود وجود نیست. وجود در خارج واقعا هست، ماهیت هم در خارج واقعا هست، منتها به عرض وجود هست. به عرض یعنی به توسط وجود، که اگه وجود برداشتید ماهیت هم نیست، ماهیت هم نیست. خب فل موجود من کل شیء فی الخارج هو نفس الوجود له، آنچه که از هر چیزی در خارج موجوده نفس وجودی است که برای اون کل شیئه. عبارت اینه چی معنا میکنه؟ فل موجود الفیام که مصوله میگیرم، آنچه که موجود است من کل شیئه فی خارج، آنچه که از هر شیئی در خارج موجوده همون وجودی است که لهو برای اون کل شیئه. در خارج چیزی جز وجودش نیست. لکن العقل ینتزعو به وسیلت الحس و المشاهده من نفس ذات همین موجود مفهومات کلیه عامه یا خاصه را، و از عارض این موجود ایزن کذالک، یعنی مفهومات کلیه عامه یا خاصه را. لیکن عقل ینتظر به وسیلت الحس و المشاهده. ما شیء رو که مشاهده میکنیم، حس میکنیم، مشاهده میکنیم، وجودش رو نمیبینیم، وجودش رو حس نمیکنیم، چون وجود دیدنی نیست، حس شدنی نیست. حکایت وجود که همون ماهیت دیده میشه، آینه وجود دیده میشه، نه خود وجود. چیزی که لدد ذهن از وجود حاضر میشه ماهیتشه. پس عقل انتظام میکند به وسیله حس اون ماهیت رو، چون حس اون ماهیت رو میگیره میده به عقل، عقلم اون ماهیت رو کلیش میکنه. یعنی از من یه ماهیت انسانی میگیره، حس جزئی میگیره، از شما یه ماهیت انسانی میگیره، اینا همه میره سمت عقل. عقل همه اینا رو با هم ادغام میکنه، ماهیت رو کلیش میکنه. ماهیت های جزئی که از طریق حس گرفته شد وقتی به عقل رسید همه کلی میشه. پس عقل انتظام میکنه به توسط حس، یعنی به توسط این جزئیاتی که میگیره اون کلی پیشش حاضر میشه. اون وقت از خود همین موجود که انسانه دو جور مفهوم میگیره، یه مفهوم کلی که جنس قرارش میده مثل حیوانیت، یا نوع قرارش میده مثل انسانیت، یه مفهوم خاص که فرد قرارش میده مثل ناطقیت. اینا همه رو عقل میگیره، در خارج یه وجود بیشتر نیست. عقل اینا رو به وسیله حس میگیره، یه مفهوم کلی میگیره به نام حیوانیت، یه مفهوم خاص میگیره به نام ناطقیت. این دوتا رو با هم کنار هم میداره، ماهیت این انسان درست میشه. ماهیت رو الان عقل براش درست کرد، نه در خارج چیزی نیست، در خارج هست که منشأ شده برای فهم عقل. در خارج یه چیزی هست، ولی به عنوان اینکه یه ماهیتی باشد همچنان که در ذهن موجوده، نه اونطور نیست، به عرض وجود در خارج موجوده. دوباره میاد سراغ وجوداتی که کنار این موجودند، مثل کمیت و کیفیت. باز از اینها مثلا از فرق از رنگش، از رنگ این انسان که سفید یا سیاهه شروع میکنه به انتظار کردن، یه مفهوم کلی انتظار میکنه به نام لونیت، اینو میشه میذار اسمش جنس. یه مفهوم جزئی، مفهوم خاص انتظام میکنه به نام مفرق للبصر، مفرق لنور البصر، یا قابض لنور البصر، اسم نیدر فصل، یا عرض خاص و عرض عام، عرض خاص و عرض عام. مثلا یه مفهوم کلی میگیره به نام مش، میبینه در دیگران هم هست، این اسمش میذاره عرض عام. یا یه مفهوم خاص میگیره ذهن، میبینه در این هست، اسمش میذاره عرض خاص. پس به خود این موجود توجه میکنه، ازش دو جور مفهوم میگیره، مفهوم کلی جنس، مفهوم خاص فصل. به عوارضش توجه میکنه، باز دو جور مفهوم میگیره: مفهوم کلی عرض عام، مفهوم خاص عرض خاص. از دو جور عوارض داره و دو جور زانیات. اگر به خود عرض توجه کنه برای باز جنس فهمید، اگر به خود عرض توجه کنه، اول همینه گفتم، اگر به خود عرض توجه کنه یعنی به خود اون رنگ توجه کنه، با قطع نظر از معروض، یه وقت لونان رو به عنوان جنس و قابضان رو به عنوان فصل اخذ میکنه، که الان مراد ایشون نیست. من اول گفتم، بعد متوجه شدم که ایشون یه چیز دیگه داره میگه. مراد ایشون اینه که به خود عارض که نظر میکنه، این عارض رو با معروض میسنجه، اینه در این معروض هم هست، در معروض دیگه هم هست، اینو عرض عام قرار میده. اگر عارض رو میبینه در این معروض و میبینه اختصاص به این معروض داره، عرض خاص قرارش میده، نه خود عرض رو تفکیک کنه به جنس و فصل. اونم درسته، ولی ایشون اینو نمیگه. ایشون میگه که عرض رو ملاحظه میکنه، با معروض میسنجه، میبینه در این معروض هم هست، در معروض دیگه هم هست، میفهم عرض عامه. یه وقت میبینه نه، فقط در این نوع معروض هست، میفهم عرض خاص. بله، به عنوان جنس بودن بله معقول ثانیست، ولی حیوان اون که معقول ثانی نیست. یعنی اونی که جنس برای صدق میکنه، اون رو ما الان در بحث میکنیم، نه جنس بودن رو. ببینید، حیوانیت رو اخذ میکنه و انتظام میکنه، نه جنسیت رو. بعد به نظره بعدی به حیوانیت نظر میکنه، میگه جنسه. توجه میکنید؟ منظور اینه که ابتدا از این موجود حیوانیت رو و ناطقیت رو که معقول اولا هستن، معقول اولی هستن، انتظام میکنه، بعد مراجعه میکنه به این حیوانیتی که اختیازه، بهش وصف جنسیت میده، این میشه معقول ثانی. بعد به اون ناطق وصف فصلیت میده، این میشه معقول ثانی. الان بحث ما این نیست که جنسیت و نوعیت و فصلیت رو انتظام میکنه، نه، اینو نمیگیم. میگیم حیوانیت رو، یعنی ماهیت رو انتظام میکنه، حیوانیت رو انتظام میکنه، ناطقیت رو انتظام میکنه که ماهیت هن، یعنی معقول اولا، معقول اولا، نه اون جنسیت و فصلیت که معقول ثانی هن. جنسیت و فصلیت اگه من در بیان عرض کردم، فقط به خاطر توضیح بحث بود، نه اینکه ما جنسیت رو انتظام میکنیم، فصلیت انتظام میکنیم، ما حیوانیت انتظام میکنیم و ناطقیت رو. و بعد با نظر ثانیه میگیم این جنس، این فصل، این عرض هم، این عرض خواهد. یا مثلا ما مشی رو انتظام میکنیم، ما ذهن رو انتظام میکنیم، به نظره ثانیه میگیم این جنس، این عرض عام، اون عرض خاص. بله، اینا دیگه، بله، اینا بعدا به نظره های بعدی روشن میشه، اینا میشن منطقی، اینا میشه معقول ثانی. اینا رو ما ابتدا انتظام نمیکنیم، اینا رو عرض کردن در نظره ثانیه بر اون منتظر خودمون هم میکنیم. صفت جنسیت باشه، مفهوماتی که مفهومات جنسن، نه ما جنسیت رو انتظار کنیم، مفهوماتی رو انتظار میکنیم که اون مفهومات جنسن، یا اون مفهومات فضل. فل موجود من کل شیء فی الخارج هو نفس الوجود له، لهو برمیگرده به کل شیء. لیکن عقل انتظار میکند به وسیله حس و مشاهده، من نفس ذاتهی، از خود همین موجود، ذاتی در این شاید موجود، از خود این موجود انتظام میکند مفهومات کلی عام رو، مثل حیوانیت رو مثلا، یا خاص رو مثل ناطقیت رو. و از عارض این موجود نیز انتظام میکند کذالک، یعنی مفهومات عام رو مثل مشی، مفهومات خاص رو مثل ذکر. فیحکم بر این مفهومات، به مفهومات ذاتیه یا جنسیه، یعنی بر این، بله، فیحکم علیها، علیها یعنی به وجودات، یحکم به وجوداتی که در خارج هستند، به مفهوماتی. حالا این مفهومات دو قسمند، یا ذاتی‌اند یا عرضی‌اند. ذاتی هم که شدن دو قسمند، یا جنسی‌اند یا فصلی‌اند. عرضی هم که شدن دو قسمند، یا عامل یا خاص. پس حکم می‌کند بر وجودات به مفهومات ذاتیت او عرضی‌اند. ذاتیش دو قسمه، جنسیت و فصلی‌اند. عرضیش هم دو قسمه، عامت و خاص. توجه کنید، بین عرضیه و ذاتیه ایشون با او عطف گرفته، ولی بین جنسی و فردیه با واو بس گرفته. این اشاره داره به همون مطلبی که عرض میکنم، جنسی مفهومات ذاتیه که به دو قسم تقسیم میشن، جنسیه و فردیه، یا عرضیه که دیگه عرضیه جز اقسام ذاتیه نیست، مقابل اقسام ذاتیه است، چون مقابل بوده با او بس گرفته. که باز عرضیه به دو قسم تقسیم میشن، یکی عامل چه خواسته سما یحصل فی العقل من نفس ذاتی، آنچه که در عقل از خود همین موجود نفس ذاتی برمیده باز به موجود، یعنی اشو موجود برمیده، آنچه که در عقل از خود این موجود انتظام میشه مثل حیوانیت و ناطقیت، یا سما به ذاتیات. و ما یحصل فی العقل من جهت اخرى، یعنی از عوارضش انتظام میشه، یا سما به لرزیات. اینا روشنه. فذاتی متحدون ماهو، ضمیر محو برمیده به موجود، و محمول علیه، این ضمیر هم باز برمیده به موجود، به ذات و العرضی و العرض. ذاتی متحد است با این موجود و محمول است بر این موجود، هر دوش به ذات، به ذات قید متحدون و قید محمولونه، هم متحد است به ذات هم محمول است به ذات، به ذات اینه بلا واسطه. ذاتی بلا واسطه متحد میشه با موجود، بلا واسطه هم حمل میشه بر موجود. اما ولعرضی بلعرض، بلعرض هم باید متعلق به هر دوی، ولعرضی متحدون ماهو بلعرض محمولون علیه بلعرض، متحد بلعرض یعنی متحد با واسطه است، به واسطه ذاتی با این موجود متحد شده، محمول با واسطه است یعنی به واسطه ذاتی بر این موجود همیشه. اون ذاتی رو اگه بگیرید این عرضی هم حل نمیشه، اون ذاتی رو اگه بگیرید این عرضی هم متحد نمیشه. پس اتحاد عرضی به واسطه اتحاد ذاتی است، حمل عرضی به واسطه حمل ذاتی است. بنابراین ذاتی متحد است با اون موجود به ذات یعنی بلا واسطه، محمول است بر اون موجود به ذات یعنی بلا واسطه، اما عرضی اولا متحد است با اون موجود بالعرض یعنی با واسطه، ثانیا محمول است بر موجود بالعرض یعنی محل واسطه. شما بقیه شما